اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در این مسئله بحث داشتیم، مسئله 5، اذا لم یکن اندهو از ذات ولکن کان کسوبا دمکنهو تحصیلهو بالکسب فی الطریق لأکلهی و شربهی و غیره ما من بعض حوائجه هل یجب علیه او لا الاقوى عدمهو و ان کان احوط. عرض کردیم این مسئله عجیبی است، حالا از نظر ما که بعد به نتیجه برسیم، به حساب اینکه مرحوم صاحب عروه یک کسی که توان کسب داره، تجارت در مسیر قدم برمی‌داره، میرسه به مکه و بعد میتوانه اعمال حج رو انجام بده. ایشون میفرماید لا یجب علیه الحج. لا یجب یعنی این آقا امر وجوبی به حج نداره، یعنی واجد استطاعت نیست. کسی که واجد شرط استطاعت نباشه، امر به حجی که داره امر ندبیه، پس از حجت الاسلام کفایت نمی کنه، نتیجه شه. خب این یه مطلب. در مسئله بعد دیروز عرض کردیم، مرحوم صاحب عروه می فرماید اگر قطع طریق متسکعن، با چون کندن، با گدائی رفت به مکه رسید، اما اونجا مستطیع بود، اینجا حجش واجبه، حج واجبه و کاری که انجام میده حجت الاسلامه. خب اینم یه بطل است. بعد در مسئله 53 و 54 که ما خوندیم، مرحوم صاحب عروه میفرماید اگر خودش رو به اجاره بده، یعنی قرارداد ببنده، لا محاله، در اینجا استطاعت حاصل میشه و حج هم درش واجبه. اینا در ظاهر با هم جور در نمیاد، ولذا عرض کردیم مثل مرحوم صاحب عروه در مورد تکسب، یکی ما دیدیم علامه فقط مطرح کرده مسئله رو و مرحوم صاحب مستند بقیه مطرح نکردن. مرحوم صاحب شرایع همین تنظیمی که داره، که معمولا تنظیمات مرحوم صاحب عروه بر اساس تنظیم شرایعه، ولذا با جواهر نزدیک خیلی ترتیبش، در این نقطه مرحوم صاحب شرایع مسئله تکسب رو اصلا مطرح نکرده، مسئله استیجا رو اینجا مطرح کرده. همینجا صاحب جواهرم همینجا بحث میکنه. مرحوم صاحب جواهرم یه قدری مفصل پرداخته. ما حرفی که داریم در اینجا این است که خود محقق در شرایع همین نقطه میفرماید لوستعجر للمعونت علی السفر و شرط له الزاد و راحله او بعضه و کان بیدهی الباقی مع نفقت اهله. میان این رو اجارش میکنن، آقای دکتره میخوان کاروان ببردش، میگن ببین انقدر بد میدیم، مثلا برای زن و بچت بگذار، انقدر به خودت میدیم، هواپیما بلیط برات میگیریم، اونجا کاروانه، بیا با ما بریم. خب یا نه، بعضیش رو میدن، بعضیش هم خودش داره. اینا میگن ما فقط مکه میبریم، خورد و خوراک تو میدیم، اما پولی که برای زن و بچهش میخواد بگذاره خودش داره. خب اینجا وجب علیه یعنی الحج واجبون به نسبت الی، یعنی انهو مستطیعون، چون وجوب حج بدون استطاعت که نمیاد. مرحوم صاحب شرایع تصریح میفرماید که هذا شخص مستطیعون و اجزعهو عن الفرض اذا حج عن نفسه، اگر حج از بابت خودش به جا بیاره کفایت میکنه، مجزی هست، یعنی از غیر خودش نباشه، حالا میشه یا نمیشه کار نداریم اونجا. اینو مرحوم صاحب شرایع میفرماید. مرحوم صاحب جواهر اینجا داره که و مثله عن العلامه فی القواعد، علامه در قواعد هم همینجور میفرماید. در تذکره، باز تذکره این مطلبی رو که ما از تذکره نقل میکنیم عیناً صاحب جواهرم ذکرش میکنه و بعد وارد بحث میشه. در تذکره مرحوم علامه میفرماید ولو طلب من فاقد الاستطاعه ایجار نفسه للمساعدت فی السفر بما تحصل بهی الاستطاعه. اینو عنایت فرمایید عبارت رو، طلب بشود از کسی که فاقد استطاعت است ایجار و نفسه. برای چی؟ لل مساعدت فسفر. مساعده به چی؟ به ما تحصل و بهی ال استطاعه، یعنی اونی که بهش میگن محصل استطاعتش باشه. لم یجب القبول، واجب نیست قبول بکنه. به حسابی که میگن بیا ما تو رو در اختیار بگیریم، این کارا رو برامون انجام بده، در مقابل ما میبریم. لم یجب القبول، لان تحصیل شرط الوجوب لیس بواجب. خب این واضح. نعم لو آجر نفسه، اگر این کارو کرد، قبول کرد و این کارو کرد، به ما تحصل بهی الاستطاعه او به بعضهی اذا کان مالک للباقی وجب علیه الحج. اگر قبول کرد اجاره رو، اینجا استطاعت حاصل میشه، حج واجب میشه و باید بره. و کذا لو قبل مال الهبه لانه الان مالک للاستطاعه، برای اینکه همین الان که اجاره رو بس، الان دارای استطاعت شد. خب اینا رو داشته باشی. مرحوم صاحب جواهر بعدن وقتی قول صاحب شرایع رو در عنوان بحث ذکر میکنه، بعد از مرحوم علامه در تذکرم این بیان رو نقل میکنه، میفرماید کما ان المراد مما فی المتن و غیرهی الاستیجار بما یقتزل استطاعه او شرطهی و نحو ذلک مما لا اشکال فی عدم وجوب القبول علیه فی لانه تحصیل لشرط الوجوب فلا یجب، کما لا اشکال فی الوجوب علیه، یعنی وجوب الحج علیه بعد القبول لتحقق الاستطاعه حین اذن. عنایت فرمایید دو تا مسئله درست میشه اینجا. یکی این که بیان به انسان بگن بذل نیست، استیجاره. میگن چون شما آقای ملای به اصطلاح خیلی خدومی هستید، ما اجاره میکنیم شما به عنوان روحانی کاروان ما بیاید همراه ما، با این کاروان با ما همراه باشید، هواپیما تو میدیم، هزینه اونجا تو میدیم، مثلا اینقدر به شما میدیم، فرض فرمایید. خیلی خوب، این لازم نیست قبول بکنه، او تقاضایی کرده، این لازم نیست قبول بکنه، ولو مکم نرفته باشه، به حساب اینکه این استطاعت با این استیجار حاصل میشه، اما تحصیل استطاعت واجب نیست. اما اگر قبول کرد، اونی که ایشون میفرماید اگر قبول کرد، این میشه مسئله دوم. حالا که قبول کرده، الان که قبول کرده، شرایط براش فراهم شده، شرایط استطاعت. حالا اونایی هم که میگن مثل آقای خویی استطاعت فعلی، میخوان بگن اینجا استطاعت فعلی داره. چرا؟ برای اینکه لازم نیست پول داشته باشه، همین تمکنی که داره، آقا هم فرمودن دیروز همین تمکنی که داره الان استطاعت فعلی است براش، پس باید بره مکه، قبول کرد. حالا اینا رو داشته باشین. مرحوم صاحب جواهر در تقریب این بحث دوم میفرماید نعم قد یشکل ذلک به ان الوصول الى مکه والمشاعر قد صار واجبا على الاجير بالاجازه بالاجاره فكيف يكون مجزيا عن حجه الاسلام. این اشکال رو مطرح میکنه که همین اشکال را عیناً صاحب عروه مطرح کرد، که معلوم میشه اشکال صاحب عروه از جواهر گرفته شده و اشکال صاحب جواهر هم اشکالی است که اساسش مال مدارکه، مرحوم صاحب مدارک مطرح کرده. اشکال عبارت از این است که من وقتی مکه میخوام برم، از خانم که را میفتم در طریق مکه، ماشینش، هواپیماش، تمام اینا واجبه بر من دیگه. حالا که واجب شد، وقتی استیجار در میان آمد که من در مقام طی طریق الی مکه، در مقام وصول الی مکه، در اجاره دیگری هستم، اجاره یعنی این فعلی که واجب است بر من در حج، من بابتش دارم پول میگیرم. استیجار نسبت به واجب ممکن هست یا ممکن نیست؟ صاحب مدارک اشکال میکنه، صاحب جواهر اشکال رو اینجا نقل میکنه و جواب میده. مرحوم صاحب قربه هم اشکال رو اشاره فرمود و جواب داد. جوابی هم که صاحب قربه میدن همین جوابی است که صاحب جواهر میدن. منشأ اینجا اینه. مرحوم صاحب جواهر بفرماید و یطفر. چجور؟ دفعی هم که اینجا مرحوم صاحب جواهر میکنه، عرض کردم صاحب قربه برامون قبلا فرمود، حتی صاحب قربه در مسئله 53 فرمود، ایشون فرمود که توجه داشته باشید طی طریق، این که قطع مسافت میکنه تا به مکه برسه، این جز افعال حج نیست. شخص به هر قیمتی اینو طی کرد و رسید، حتی به طریق حرام به قول ایشون، تعبیری که صاحب قربه داشت، حتی اگر از طریق حرام با وسیله حرام رفت اونجا، با وسیله قصبی رفت، اما رفت و رسید. اونجا که رسیده ما تمکن از انجام حج رو بررسی می‌کنیم که آیا یتمکن من الاتیان بالحج یا نه، و الا افعال حج همون مناسک خاص طی طریق جزء مناسک است. این اصلش مال ایشونه. در جواب صاحب بدارک رو داره میده، به ان الحج الذی هو عبارت عن مجموع الافعال المخصوصه لم تتعلق به الاجاره، سر حج که اجاره بسته نشده، و انما تعلقت به سفر خاصه. سفر یعنی طی طریق، طی مسافت، قطع مسافت، و این قطع مسافت از خانش تا مکه غیر داخل فی افعال الحج، و انما الفرض منه و انما الغرض منه، از این سفر غرض چیه؟ مجرد و انتقال البدن الى تلک الامکنه لیقع الفعل. این هیکل، این بدن باید از اینجا بلند شه اونجا گذاشته بشه. این عرضم به حضورتون که جز افعال حج نیست، مقدمه است. حالا بعدن میگیم حتی لو تحققت الاستطاعه، اگر ایشون مثال میزنه، صاحب جواهر مثال خوبی هم هست، ایشون میفرماید که اگر استطاعت داشته باشه، حالیش نباشه خودش، فنتق لساحیان، بدون اینکه بدون بردنش اونجا، او علا وجه محرم ساحیان او مکرهن، دستشو گرفتن به زور دستگیرش کردن، اتفاقا محاکمه میخواد مکه انجام بشه، بردنش به این عنوان مکرهن بود یا ساحیان بود، حالیش نبود، یا علاوه چن محرم میخواد کار خلافی انجام بده، از اونجا سر در آورد مثلا. بسیار خوب، این الان وقتی رسید به مکه، به قول صاحب جواهر انتقال این بدن به مکه فراهم شد یا فراهم نشد؟ ما به اصل انتقال کار داریم، علا چه وجهی بوده به ما ربطی نداره. الان در اون مکه واقع شد، استطاعتم فرض اینه که محقق بوده، میره اعمال حجش رو انجام میده و یجری عن حجت الاسلام. حالا سواء، ایشون فرمود سواء قلنا به وجوب المقدمه ام لا، شما بگید طی طریق مقدمه واجبه، ما هم مقدمه واجب رو واجب میدانیم. خیلی خوب، مقدمه واجب هم واجب بدانید اینجا مشکلی ایجاد میشه، واجبم ندانید بازم مشکلی ایجاد میشه، و هازا به خلاف نظر الحج به سرعت المعینه. حالا این مسئله دیگر، نظر حج. استدلال میفرماید، ما در اینجا استدلال های صاحب جواهر خیلی محل نظر ما هست، یعنی متعرضش میشیم. دلیلش هم اینه، صاحب جواهر در مقام استدلال، استدلال به روایات میکنه. روایاتی که مورد استدلال واقع شده روایت صحیح هست. خب گوش کنید، اونایی که من اشکال میکنم که چرا این مسئله رو با مسئله قاطی میکنید، روایات صحیح هست. در اون روایات فقط صحبت استیجار نیست، در اون روایات صحبت تجارت هم هست، طی طریق لتجاره، یا برای حمل مال و تجاره، کسی که کسبش در طریقه، مثل جمال، آجر نفسه دیگه نیست، جماله، شتراشو اجاره داده، خودش میره برای سرپرستی شترا، کاسبه، تکسبه دیگه، کسب مگه نیست، اون هم در این روایات داخله. و امام صلوات الله و سلامه علیه میفرماید در این روایات که این آقا جمال شتراش رو کرایه داده، خودش مثلا حالا راه افتاده برای اینکه شتراش رو سرپرستی کنه، رفته اونجا مسافراش رو رسون مکه، حالا خودش هم میخواد بره اعمال به جا بیاره. سوال میکنن از امام، حجش ناقصه یا تام؟ امام میفرماید بل تام، تون حجت الاسلام گیر نداره. یا کسی که تجارت رفته، یا روایتی که شخص بخواد یمن بره، به مکه کاری نداشت، از مکه عبور میکرد، وقتی رسید دید یه عده را افتادن، اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک، مثلا دارن میرن اونجا، به اصطلاح اینم همراهشون شد، از امام سوال میکنن که این حجش درست؟ از امام میکنن بله این حجش درسته، این رفته حجش رو انجام داده. این روایات برای ما خیلی مهمه. این روایات باعث شده که ما اینی که صاحب عروه در اینجا در مسئله پنج میفرماید، این رو ما بفهمیم که آقایان مثل مرحوم صاحب شرایع که آمدن فقط تکسب، فقط استیجار رو مطرح کردن و تکسب رو مطرح نکردن، نظرشون چی بوده و ریشه دوتا مسئله واحد است و فرق نمی کنه از این جهت. اما روایات، حالا ما تا قبل از اینکه روایات رو بخوانیم اظهار نظر نکنیم. روایت اول، مرحوم صاحب جواهر می فرماید که وقت سأل معاویه ابن عمار از صادق علیه السلام عن الرجل یمر رو مجتازن. حالا این کلام صاحب جواهره، ما اصل روایت رو بیاریم اینجا برای شما بخونیم. روایت اصلش اینه، صدوق رضوان الله تعالی علیه در فقیه روایت رو نقل می فرماید از معاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یمر مجتازن یرید الیمن، مرور داره اما مرورش اجتیازی است، عبوری است، به اصطلاح مکه کاری نداره، از مکه عبور میکنه، از مکه سر راهشه، یرید الیمن او غیرها من البلدان و طریقه به مکه، از مکه عبور میکنه. فیدرک الناس و هم یخرجون الی الحج فیخرج من معهم الی المشاهد، همراهشون را افتادید همه میرن، اینم رفت. ایجزیه ذالک عن حجت الاسلام؟ قال نعم، حضرت فرمودن بله این مجزیه. خب دقت بکنیم، دلالت این روایت بر ما نحنفی تامه. ما نحنفی که میگیم یعنی چی؟ یعنی کفایت حج من قطع از طریقه لا به قصد الحج، از به قصد دیگری، قطع از طریق الى مکه لا به قصد الحج، این دلالت تمامه. امام تشریح میفرماید موردم مشخصه. روایت از نظر سند صحیح است، برای اینکه ما در اینجا در فقیه اسناد صدوق را داریم به معاویه ابن عمار، و اسناد صدوق به معاویه ابن عمار اسناد صحیحه، پس روایت صحیح، هیچ اشکال نداره. خب روایت نسبت به مدعای مرحوم صاحب جواهر، مدعای صاحب عروه که این یه قدری تو ذوق میزد اولش برای بعضیا، که آمدن فرمودن اصلا طی مسیر جزء افعال حج نیست، افعال حج از احرام بستن شروع میشه، طی مسیر انتقال بدنه، درست شد؟ این انتقال به هر صورت انجام بشه، این دلیله، برای اینکه انتقال صورت گرفته بدون اینکه اصلا قصد مکه داشته باشه. این آدم تاجره، کاسبه، میخواسته یمن بره، یا اصلا نه میخواسته بره به فامیلاش سر بزنه، برای تفریح میرفته، برخورد کرده در راه به مکه عبور میکرده، اونجا که رسید دید یه عده راه افتادن، تکبیر میگن، عرضم به حضورتون که لبه گویان دارن میگن، تلبیه میگن، اینم حوش کرد بره، همراهشون راه افتاد و رفت. این مورد اینه. امام میفرماد حجه حجت الاسلام. خب اینجا عنایت بفرمایید، این روایت وقتی دست ما میرسه میخوایم بالا پایینش کنیم، حلاجی کنیم، وقتی امام فرمودن حجت الاسلامه، ما میدانیم که حجت الاسلام شرطش استطاعته، درسته یا نه؟ پس اگر این حجت الاسلام از این دو درسته، یعنی حجی که انجام داده به عنوان حجت الاسلام پذیرفته میشه، یعنی امر وجوبی داشته، امر ندبی نداشته. و امر وجوبی داشتن زمانی است که شرط وجوب محقق باشه. شرط وجوب چیه؟ استطاعت. یعنی امام صلوات الله و سلامه علیه در مورد این آدم استطاعت را فرض فرموده، تمام بوده استطاعت در مورد این یک کسی که طی مسیر کرده لال قرز الحج، لا به قصد الحج، اونجا در خود مکه تصمیم گرفته که بره و تمکن انجام مناسکم داشته، تمکن یعنی بخوره بخوابه سکونت بکنه تا اعمال رو تمام کنه و انجام بده، اینو داشته. این عرضم به حضورتون که برای ما مسئله است که در اینجا لازم هست قبل از این که از قوم را بیفته، اینجا ازاد و راهله بالفعل اندهو موجودن تا استطاعت صدق کنه، در غیر این صورت اصلا استطاعت صدق نمی کنه اول کلام میشه با این بیان امام. این یک روایت. این روایت هم سریع بخوانم ولو این که میخوام یه چند کلمه هم صحبت کنم. صدوق رضوان الله تعالی علیه باز به اسناده ان معاویه ابن عمار در خود فقیه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام حجت الجمال تامتون او ناقصه. قال تامتون. جمال کیه؟ جمال خودشو اجاره نمیده، شتراشو اجاره میده، خودش تکسب میکنه با این شترها، یعنی کاسبه با اجاره دادن شترها کسبشه. این جمال رفته رسیده مکه برای کارش رفته، یعنی اگر شتراشو اجاره نمی کردن اصلا مکه نمی رفت، آدم کاسب خورده پاس دیگه، اصلا مکه نمی رفت. اجازه فرمایید. حالا که اجاره کردن مکه رفته، امام فرمودن تامتون. بفرمایید سیدا. چی؟ از نظر شما ممکنه شما جمال رو، اما همون صفوان جمال هم که شما شنیدید او هم بنده خدا عرضم به حضورتون که اگر یه روز شتراشو اجاره نمیداد لنگ بود، نه پولداری نخوابیده، نه خیر، نه بیره حجت الجمال. جمال عنوان مطلقه، پولدار و غیر پولدار نداره. جمال ممکنه یه شتر داره اجاره میده، ممکنه 5 تا شتر داره. تو عربا اونجور کارتل هایی که 10,000 شتر داشته باشن اجاره بدن نبوده. البته صفوان یه موقعیتی 1,000 تا شتر هم پیدا کرد بعضی اوقاتش. قال تامتون. قلتو حجت الاجیر تامتون او ناقصه. این به اجاره میخوره. حجت الاجیر یعنی کارگر گرفتن با خودشون ببرن و بیارن کاراشون رو انجام بده. این مکه که رسید کار اینا رو که انجام میده، حج هم میره انجام میده و میاد. امام فرمود قال تامتون. این روایت رو کلینی هم با سند خوب به اسنادهی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان معاویه ابن عمار نقل کرده. ما در اینجا هم سند کلینی تمامه و هم سند فقیه تمامه، چون اسناد فقیه به معاویه ابن عماره و اسناد ایشون اسناد صحیحه. اینم دو تا روایت دلالتش تمام. روایت سومی هم مرحوم صاحب جواهر دارن ان شاء الله برای فردا روز بعد. بله 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 ما نگفتیم مقدمه حرام بوده. صاحب عربه میگه شلوغش نکنه آقای قدوی، صاحب عربه میگه برید یخشو بگیرید. خیلی نه نه اجازه فرمایید گوش کنید. خیلی خب یخه ایشونو بگیرید، ما برای مقدمه حرام استدلال نمی کنیم. نه حرف ما رو متوجه بشید، ما حد و حدی که روایت میگه شما از ما بپذیرید همون کافیه، ما بیشترش نمیخوایم. ما در آستانه شهادت وجود مقدس امام موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه هستیم. خب یکی از ائمه که بسیار در زندگی مظلومانه زیسته و زندگی ایشان توأم بوده با فشارها و ابتلاءات و گرفتاریهای بسیار زیاد، موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه و جهت هم داره. بنی عباس مسلط شدن، صفاح آمده، صفاح که قدی ملایم بود خیلی تند نبود، حتی نوشتن مزار مبارک امیرالمؤمنین رو هم تعمیر کرد. حتی یک بار هم خدمت حضرت صادق که رسیده بود صحبت از تقدیم صدق کرد، چون گرفته بودن به اصطلاح بعد از عمر ابن عبدالعزیز صدق رو از اهل بیت دوباره صفاح برگردون. اینا رو نقل میکنن ازش. بعد از صفاح منصور آمد. منصور آدم تندی بود، حسود، حقود، و نسبت به امام صادق هم حساسیت خاص داشت. اما جو عمومی مردم جوری بود که بیش از آنچه انجام داد نمیتونست انجام بده. یعنی ما میبینیم وقتی که دوران اقامه حوزه علمیه به وسیله امام صادق هست، منصور فقط تماشاچیه، کاری نمیتونه بکنه. جمعیت ریخته به خانه امام صادق، تربیت شاگردان سالها ادامه داره. بعد هم به قول معروف همه بچه شیعه ها نیستن، بچه سنی ها هم آمدن شیعه شدن در خدمت امام، حتی مثل محمد ابن مسلم و زراره. اینها رشد کردن به مقام و موقعیتی رسیدن از زمان امام باقر، البته اینا این دو شروع کردن، اما موقعیت پیدا کردن. و دست منصور خالی بود. منصور در این حال که آدم تند و تیزی بود، در اینجور موارد برای مقابله از افراد اهل فکر هم کمک می گرفت. افراد اهل فکر به منصور این مطلب رو رسونده بودن که شما اگر می خوای با ارباب فکر طرف بشی و مبارزه کنی، با شمشیر و چوب و نیزه که نمیشه مبارزه کرد، با ارباب فکر باید با فکر مبارزه کرد. ولذا ما میبینیم کسانی پیدا میشند در مقابل امام صادق صلوات الله و سلامه علیه که بعضی از زمره شاگردان خود امام صادق هستند. ابو حنیفه پیدا میشه، مالک پیدا میشه، تا ردیفهای بعد این رشته ادامه پیدا میکنه. اما فقط ابو حنیفه و مالک نبود، کسان دیگری رو هم به اصطلاح در شهرهای مختلف آقای منصور امکانات میداد، پول میداد برای اینکه مرجع مردم باشن، مرجع سازی میکرد به قول معروف در مقابل امام صادق. یعنی میخواست این مطلب رو برسانه که این حرفا منحصر به امام صادق نیست، دیگه این حرفا رو دیگرانم بلدن. برید ابو حنیفه ببینید اونم همین حرفا میزنه. دیگران که در روایات ابن ابی لیلا داریم خدمت امام صادق رسید، اینا همینا بودن. امکانات بهشون میدادن، چون امکانات مردمی که به اینا داده نمیشد. امکانات مردمی فقط در اختیار ائمه ما قرار میگرفته، و الا اون کسانی که خمس رو از روز اول منکر شدن و بعدن خلیفه شد همه کار و ولی امر، این علما، این مراجع باید نونخور منصور می بودن. مراجع سنی نونخور اونها می شدن، اتصالی به مردم نداشتن. اما ائمه شیعه اینجور نبودن، مردم پشتوانه اونها بودن، تا امروز هم همینجور بوده. و لذا ما می بینیم این دستگاه شخصیت سازی شروع به کار کرده، افراد می سازن در مقابل امام صادق. حتی ما می بینیم که نه تنها افراد را در فقه و اصول مقابل امام صادق قرار میدن، حتی در رشته های دیگه. شما میبینید ابن ابوالاوجا خدمت امام صادق میاد، بعد میبینید رشته ادامه پیدا میکنه، عمران صابی رو در مناظرات علی ابن مسرزا در خراسان میبینید. چرا؟ برای اینکه آمدن یک نهضتی رو منصور ابتدا کرد، راه انداخت، و ابتدای کار مال منصور بود. در بین بنی عباس بعدن مأمون خیلی وسیع ادامش داد، و اون اینه که نهضتی که به راه انداختن، این نهضت هم در مقابل حرکت ائمه بود، این بود که افکار مقابل اسلام رو آزاد بگذارن مطرح بشه. اینها خیال میکردن فلسفه یونان در مقابل منطق ائمه میتوانه به قول معروف بشکنه و کنار بریزه و دور بیندازه. ولذا کسانی که از اون راه چیزی یاد گرفته بودن، اون زمان هم حالا ماتریالیستاشون به قول معروف مادیهاشون غلبه داشتن در دنیای اسلام، یا در دنیای اسلام فقط اینا توجه کردن، اینا رو رشد دادن، اینا آمدن افکاری رو مطرح کردن. جبر و اختیار مطرح میشه، قرآن قدیمه یا حادثه مطرح میشه، یه چیزایی که تازه حل بشه به جایی بر نمیخوره. نزاع قدیمی است در جبر و اختیار، در جاهای دیگه از عالم قدیمه یا حادثه، اینا اینجا پیدا شد. حتی پول داده میشد برای اینکه این آثار رو ترجمه کنند، ترجمه کنند به عربی و در اختیار بگذارند. این کارها رو منصور هم کرد. اما امام صادق حرکتی و نهضتی که شروع کرده بود تحت تأثیر این حرکات واقع نشد. یعنی اون چه امام صادق عرضه می کرد فوق این معانی بود. نه ابو حنیفه توانست در مقابل امام صادق بایسته، نه تفکرهای مادی در مقابل امام صادق عرضه وجودی پیدا کرد. امام صادق رشد کرد. مأمون منصور متوجه شد که کار داره از دست بیرون میره، و لذا ما اواخر حیات شریف امام صادق میبینیم امام صادق دوباره در دوران بنی عباسی که اصلا به عنوان الرضا من آل محمد سر کار آمدن، به عنوان خونخواهی سید و شهدا سر کار آمدن، این بنی عباس دوباره خانه امام صادق رو میبنده، پلیس میگذاره در خانه، گماشته میگذاره که اون مرد برای شنیدن مسئله و یا یک روایت خیارفروش میشه، لباس خیارفروشی تنش میکنه، همه میدانی که امام صادق رو بره داخل خانه ببینه، اینجور میشه. اما منصور به همین مقدار اکتفا کرد. منصور بعد از شهادت امام صادق، البته نتونست تحمل کنه، امام صادق رو به شهادت رسوند. بعد از شهادت امام صادق منصور تلاش کرد کسی جای امام صادق رشد نکنه، ولذا شما ببینید وصیت امام صادق رو، چون منصور دستور داده بود هر کس وصی شد جانشینش بعد از او بکشیدش. خب تا نامه وصیت رو دادن دیدن اولش اسم خود منصور نوشته شده، 6 نفر رو حضرت تعیین کرده بودن، ولذا تا این وصیت رو دست ابو حمزه سومالی دادن، ابو حمزه نگاه کرد گفت خیلی خب ما که فهمیدیم مطلب چیه، امام بعدی موسی بن جعفره، چون موسی بن جعفر یکی از اینها بود رو خصوصیاتی که خودش میدانست. همه این کارا رو کردن و نشد و منصور مرد در حالی که به هدفش نرسیده بود و هارون آمد. هارون الرشید یک مطلبی که باش مواجه بود این بود که مسئله اصل حکومت ما به عنوان الرضا من آل محمد یا به عنوان خونخواهی سید و شهدا سر کار آمدیم از روز اول، امروز ما سلطانیم، قدرت دست ماست، پول دست ماست، لشکر دست ماست، اما توجه مردم به موسی بن جعفر. خب بعد از امام صادق موسی بن جعفر در مدینه، تمام توجه مردم به موسی بن جعفره. حکومتی که ما میکنیم حکومت ظاهری است، در ابدان مردم زور داریم، اما اونی که موسی بن جعفر داره مردم میریزن اونجا، پول میبرن، ارزن با مسئله میپرسن، هر چی دارن. موسی بن جعفر مرجع اساسی و ملجع مردم موسی بن جعفره. هارون دید خودش در مقابل موسی بن جعفر اصلا از نظر مردم به حساب نمیاد، ولذا میدانست اشتباه میکنه، میدانست در بعضی جاها ازش به اصطلاح نقل شده، میاد مدینه کنار قبر رسول الله هم میاد معذرت هم میخواد که یا رسول الله ببخشید دیگه مجبوریم خلاصه فرزندتون رو ببریم، و حضرت رو میاره لازال من سجن الاسج. و این مهمه، موسی بن جعفر نفوذی در دلها داره که حتی وقتی هارون از این زندان به اون زندان میگردونده، اون زمان زندان حکومتی خب بوده، اما زندانهای خاص هم بوده. زندانهای خاص زندانهایی بود که افراد خاص داشتن، مثلا یحیای برمکی وزیر بود، خب زندان داشت، دست یحیی دادش موسی بن جعفر رو، یحیی زندان کرد، آمدن بهش گفتن یحیی در ظاهر زندان کرده، چون یحیی اصلا برامکه برمکی ها ایرانی بودن، ایرانی ها عشق می‌ورزیدن به آل محمد، اونجا همه نوشتن که یحیی نسبت به امام خیلی خضوع داشت و خیلی به رعایت امام رو میکرد از هر جهت. دست یحیی دادنش، دست فضل ابن یحیی دادنش نشد. در مملکت اسلامی موسی بن جعفر رو دست یک زندانبان یهودی سندی ابن شاهک میسپرن. معناش چیه؟ معناش ضعفه، معناش شکسته. یعنی یک مسلمانی در کل ارکان خودشون ندارن که اون سختگیری که انتظار دارن نسبت موسی بن جعفر انجام بشه او انجام بده. هر کسی رو موسی بن جعفر دستش میسپردن سرسپرده میشد تا رسید نوبت به سندی ابن شاهد. این نشان میده از حرکتی که همینجور گام به گام، قدم به قدم، امام صادق بوده، قبل امام باقر بوده و زمان امام صادق بدانیم و زمان امام موسای کاذب، این حرکت رو فقط خود ائمه پیش نمی بردن، تحت نظارت ائمه بزرگانی، رواتی، کسانی که در دامن این ائمه تربیت شده بودن و معارف رو به دامنه اجتماع گسترش دادن، اینها همه مؤثر بودن. یک مرتبه هارون صبح میکنه، میبینه همه توجه ها به موسی بن جعفر. چرا؟ برای اینکه اون مردم همزمان میگه در مسجد کوفه دیدم هر کجا 40 تا منبر 70 تا منبر مختلف نوشتن، اونجا گذاشتن. مسجد کوفه بزرگ بود، هر گوشش یکی منبره، میگه حدثنی جعفر ابن محمد، یعنی اصلا جز حدیث جعفر ابن محمد در میان نیست. خبی وحشت داره. منتها اشتباه اینه که خیال میکنن این حرکت رو میشه با زور سرکوب کرد. هارون عقلش دیگه مثل منصور نمیرسید اون حرکات رو داشته باشه، یا چون منصور دست به اون حرکات زد نتیجه نداشت، هارون دیگه دنبال نکرد. هارون رسما با زور وارد شد، با زور قلدری با موسی بن جعفر ارزم به حضورتون که در اون شرایط برخورد میکنه که ما این مسئله رو که ما میشنویم حالا به عنوان مصیبت برای مردم میخوانیم که امام موسی بن جعفر وصیت کردند که منو وقتی میخواید دفع کنید با همون قل و زنجیری که سالها در این زندانها به گردنم بوده بود از دو پا با همونا دفع بکنید. این وصیت دارید، این وصیتی که مادرشون صدیقه کبرا کرد که من رو شب دفع میکنید، من رو شب غسل بدید، نمیخوام چه افرادی در تشییع من، در نماز من، در دفن من شرکت بکنن. این یک وصیته. چرا؟ میخواد برسانه به ما این وصیت ها. وصیت صدیقه کبرا یه پیام جاودانی بود که تا حالا رسیده و اون چه به سر فاطمه زهرا آوردن علارغم انکارها، علارغم پنهانکاریها، اما رسید به ما با این وصیت. و با وصیت موسی بن جعفر هم به ما میرسد اون چه بر موسی بن جعفر گذشته در زندان‌های مختلف. و عمر امام هم در زندان به پایان میرسه و اون شرایط که بعد میخوان مخفی بکنن که امام به مرگ طبیعی از دنیا رفته، بعد اون قضایایی که در بغداد اتفاق میفته، اینجور نیست که سلیمان عموی هارون دلش سوخته باشه در اینجا. بنی عباس خیلی حقد داشتن نسبت بنی هاشم، این نبود دلش سوخته باشه بگه این جنازه رو غریبانه میبرن دفن میکنن، بیارید نه نگه دارید من چنین. دید پدر بنی عباس در میاد اینجوری موسی بن جعفر رو در این شرایط ببرن غریبانه دفن میکنن، بنی عباس دیگه نمیتونه زندگی بکنه و لذا جنازه رو گرفت گذاشت اونجا در سوق و ریاحین. مردم ریختن، انقدر گل ریختن اونجا، گل بردن که سالها اونجا سوق و ریاحین اسمش بود. مردم تشییع کردن، تجلیل کردن. و لذا زمان موسی بن جعفر انقدر به حضرت سخت گذشت، وقت گذشت اما انقدر سخت گذشت که حتی زندگی عائله موسی بن جعفر نمیگذشت، زندگی عادی و متعارفشون. اون زمانی که دختران موسی بن جعفر متعدد بودن با یه چادر که داشتن به نوبت نماز میخوندن همین زمان هاست. وکلای امام کاظم همه جا بودن، پول بود. و لذا میبینیم بعد از شهادت امام موسی بن جعفر پول پیش وکلا اینقدر هست که واقفیه از توش درست میشه، حاضر نیستن اینقدر زیاده، حاضر نیستن به امام رضا تحویلش بدن پولا رو. پول بود جرأت نمی کنن از قول خانه امام کاظم یا با مرتبطین با امام کاظم تماس بگیرن که زندگی داخلی امام زن و بچه امام چه شرایطی می‌گذرونن، و یا داستان اون فرزند امام کاظم که سالها نسب خودش رو مخفی کرد، وقت مرگ فقط به عیالش، پدر عیالش گفت برای اینکه پسر من بدانه نسب چیه، من به تو میگم من پسر موسی بن جعفرم. این بود شرایطی که بر موسی بن جعفر گذشته. ولذا اما این شرایط شیعه رو رشد داد، شیعه فرهنگی داشت، آگاهی داشت که در مقابل فشار، در مقابل نقشه کشی، در مقابل توطئه تسلیم نشده. شیعه مونده چون این آگاهی رو داشته که در هر زمانی به تناسب شرایط اون زمان حرکت کنه. این آگاهی رو شیعه در طول تاریخ داشته که در هر زمانی با استفاده از فرصت‌های مناسب بهره برداری‌های مناسب داشته باشه، ولذا شیعه موند و این بزرگواران تلاش و مجاهده‌شون بی ثمر نموند، اگرچه این بقا باید منتهی بشه به اون ظهور جهانی، به اون حرکت نهایی به وسیله آقا حجت ابن الحسن. اما امیدواریم در مسیر این حرکت ما هم به عنوان خدمتگزاری کوچک بتوانیم نقش داشته باشیم. سلام و صلوات خداوند بر موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه و آباء گرام و فرزندان بزرگوار ایشان. السلام علیکم.